بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس، جلسه 52، صفحه 165، الأهل في استنباط الأحكام الشرعية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقتی وارد ادله قطعیه شدیم، در دو قسمت دو تا حرف اساسی زدیم، دو تا حرف اساسی. اولین حرف اساسیمون بود که قطع حجته. دومین حرف اساسیمون این بود که علم اجمالی هم حجته. بعد از این مقدمه وارد باب اول شدیم. باب اول ادله عقلیه بود. در ادله عقلیه دو تا حرف اساسی زدیم. حرف اساسی اولمون این بود که گاهی موقع عقل برای رسیدن به حکم شرعی محتاج مقدمه نیست. صغرا عقلی، کبرا عقلی، نتیجه عقلی. ولی این نتیجه عقلی این بوده که ما رو میرسونه به یه حکم شرعی، کشف میکنه یه حکم شرعی را. این حرف اساسی اول. حرف اساسی دومی که زدیم این بود که گاهی موقع عقل محتاج ذم مقدمه است تا بتونه حکم شرعی رو استنباط بکنه، که بهش گفتیم به اینا میگه ما لا یستقل به العقل غیر مستقلات. صغرا شرعی، کبرا عقلی. پس خود عقل به تنهایی نتونه صغراشو درست کنه، شر گرفت، پس نسبت به نتیجه مستقل نیست. نتیجه شد مما لا یستقل به العقل. این بحثمون تا اینجا. میخواییم وارد یه بحث اساسی دیگه بشیم. بحث اساسی مهمه. یه بحث اساسی دیگه، اونم عقل در استنباط احکامه. در جلسه گذشته فقط فهمیدیم که مستقل عقلی و غیر مستقل عقلی چیست. در جلسه گذشته در حقیقت قیاسی را یاد گرفتیم که در آن به کمک عقل به استنباط حکم شرعی میرسیم. صغرا کبرا عقلیین، صغرا شرعی کبرا عقلی، اینجوری بود. ولی قضایای عقلی رو هنوز بحث نکردیم. همونی که عقل میخواد بفهمه، ببینیم عقل چی میفهمه که بعدن ببرتش صغرا کبراش کنه یا فقط تو کبرا قرارش بده. پس گرفتید اینو هنوز نرسیدیم بهش. حالا میخوایم تو این درس، تو این قسمت برسیم به نقش عقل در استنباط احکام، که بگیم چه قضایایی درک میکنه. پس این جلسه بحث ما قضیه‌ایه. جلسه گذشته که بحث داشتیم ما مستقل بالعقل و مالا استقل و عقل چی بود؟ چجوری بود؟ قیاس بود. ما الان اومدیم برای خصوص اون صغرائه، برای خصوص اون کبرائه، برای خصوص اون قضیه‌ای که عقل بهش مستقله، که بعداً حالا ذم چیز میکنیم، مقدمه میکنیم، ذم قضیه به قضیه میکنیم، حکم به دست بیاریم، شیء آخر. لذا ما تو این قسمت مثلا به قاعده ملازمه کار جدی نداریم. قاعده ملازمه رو مجزا در قسمت بعدی درست شد؟ یعنی در صفحه 169 میخونیم. این قسمت میخوایم ببینیم اصلا عقل چه چیزایی درک میکنه که بعد از این ببینیم بریم سراغ اینه که چجوری بگیم این درکی که عقل میکنه حکم شارع هم هست. راحتت کنم؟ بگو بله. این است که قرار شد که دلیل عقل رو گفتیم، اون حکمی که ما رو میرسونه به چی؟ به حکم شرعی، درسته؟ حکمون یتوسل بهی الی حکم شرعی، درست شد؟ پس ما میخواییم برسیم به حکم شرعی، تای خط حکم شرعیه. ممنونم، خیلی ببین. در قسمت بعدی مسئله ملازمه داریم، ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. این چه قاعده ملازمه، این قسمت بعدی مونه. اینجا که داریم بحث میکنیم مسئلمون سر ملازمه نیست، چون در ملازمه یک ملزوم داریم یک لازم داریم، میگیم این ملزوم این لازمه رو داره، درسته؟ بله. ما تو این قسمت میخواهیم در مورد ملزوم صحبت بکنیم. حالا فعلا در مورد اینکه این ملزوم ملازمه داره به حکم شرع نده، اول بذار بفهمیم عقل چی میفهمه، بعد بریم سراغ اینه که حالا بعد از اینکه فهمید آیا ملازمه به حکم شرع دارد یا ندارد. این قسمت قسمت ملازمه است. فنی‌تر بگم این قسمت قسمت سغرای عقل، فقط سغراشو بفهمیم بعدن بریم سراغ اینه که با این سغرا میتونیم اثبات بکنیم حکم شرع یا نه. از همینجا معلوم میشه که ما فعلا دیگه تو این قسمت و قسمت بعدی به مسئله غیر مستقلات کاری نداریم، چون غیر مستقلات سغراشون چی بود؟ شرعی بود. اونا رو بذارید انشاءالله از اول اجزا بهش برسیم. ما فعلا اونجاهایی که میخوایم ضمیمه از خارج نداشته باشیم پیش فرض مطلب ببینید، میخوایم ملزوم که چیه؟ که بدون ضمه، بدون ضمه، بگو مقدمه شرعیه میخوایم بحثش بکنیم. ضمه مقدمه شرعیه اگه خواستیم بکنیم از اجزا به بعد بحثمون شروع میشه. ما فعلا میخوایم بگیم خود عقل، عقل مستقل. بعد خود این عقل مستقل رو بعد دو جا بحث بکنیم، یکی در مورد قاعده ملازمه که قاعده عقلیه بحث بکنیم، یکی در مورد این ملزومه بحث بکنیم. این ملزومش میدونی کدوم بود؟ یادمون نره، مثالشو خوندیم. مثلا گفتیم از ظلم قبیحون عقلا، هر چی قبیح است عقلا شرعا قبیح هست. اون از ظلم قبیحون میشد این ملزومه. خب پس برگردیم، میخوایم در مورد ببینیم عقل چجور میفهم، چی میفهمه که به درد ما بخوره. این حکم عقلیه که ما میخوایم بگیم، و به عبارت دیگه عقل دو قسمت اساسی و دو شکل اساسی، دو نوع اساسی براش تصویر کردن. پیش از اینم در منطق خوندید کلیاتشو. یک عقلیست به نام عقل نظری، یکی هم هست عقل عملی. خیلی قشنگه. عقل نظری در استنباط احکام چه تأثیری داره، عقل عملی چه تأثیری داره. خب برای اینکه یادمون بیاد فقط اینو تذکر میدم که اینو البته در منطق خوندید، عقل به اعتبار مدرکش میشه نظری و عملی. به عبارت دیگه عقل خودش چی بوده؟ مساویس با ادراک. اما یه وقت یک مدرک، مدرک که بهش معقولم میگم، یک معقولی داره نظریه، هست و نیسته، ما ینبغی ان یعلمه، درست شد؟ مثل اینکه میگیم چی؟ میگیم عرض کنم که الله سبحانه و تعالی هست، شریک الباری نیست. این مما ینبغی ان یعلمه، اینو بهش میگن عقل نظری. یعنی ما ادراک همچین قضیه ای میکنیم، الله موجودون میشه یک معقول نظری، ادراک میکنیم اینا. یه وقت هست نه، معقول ما عملیه. معقول ما عملیه مثل چی؟ مثل اینکه باید عدالت اجرا کرد، نباید ظلم تحقق یابد. این یه قضیه است، ولی این قضیه مما ینبغی ان یعمله شایسته است که انجام بشه، یا مما ینبغی ان لا یعمله. درست شد؟ اینو بهش میگن چی؟ اینو بهش میگن عقل نظری و عقل عملی. خیلی خوب، پس این به اعتبار معقول، یا بفرمایید همون به اعتبار قضیه مدرکه است، قضیه که عقل درکش میکنه. وگرنه ما دوتا عقل نداریم در وجود خودمون. اگه دوتا عقل داشتیم، درست شد؟ حتما دو نفر بودیم. اگه دوتا عقل داشتیم دو نفر میشدیم، ولی من یه نفر هستم. اگر عقلمون بعدا با همدیگه تضاهم میکرد، میخوردم هی زمین، این عقل میگه برو اینجوری، تعادلم به هم بخورد. یک عقل است که همه شئون من رو چیکار کرده، داره میفهمه و ادراک میکنه. ولی شئون من دو جوره، یه وقت شأن هستی و نیستی دارم، یه وقت شأن باید و نبایدی دارم. مثلا خب تا اینجاش معلوم شد، اشکال نداره. میخوام بریم سراغ تأثیر عقل نظری در استنباط. دقت کنید، دو تا کلمه اگر یاد بگیری هم این درس رو خوب میفهمی، هم قسمت بعدی رو عالی یاد میگیری. این دو تا رو یاد بگی، نه الان، این قصه یه عقل، قصه پرقصه یه ها. یعنی اگه دیده باشی طلبه از هم روز اول عقل عقل، این یکی میگه عقل خوبه، اون یکی میگه عقل بده، اون یکی میگه عقل تو چی میفهم، اون یکی میگه یکی میبردش در اندازه تخیلات، یکی میبردش در اندازه خدای جهان، او برای خودشون هرچی. عقل بالاخره بفهمیم چی؟ این دوتا کلمه رو یاد بگیر، باور کن. عقل نظری و عقل عملی با این دوتا کلمه معرفی میشه. عقل نظری در حیطه مصالح و مفاسد افعال کار میکنه. مصلحت و مفسده، مصلحت و مفسده با این کار میکنه. چه جالب. اگه عقل عملی چی کار میکنه؟ عقل عملی با حسن و قبح افعال کار میکنه. اگه بگم تموم شد باور نمیشه. اینا با میگه فرق میکنن. حسن و قبح یعنی چی؟ حسن آن چیزی که ما یمده فاعله، قبح آن چیزی که ما یزن فاعله. عقل نظری دنبال مصالح و مفاسده. مثلا میگه این فعل مصلحت دارد، این فعل مفسده دارد. دارو خوردن مصلحت دارد، سم خوردن مفسده دارد. عقل عملی میگه چی؟ عقل عملی نمیگه مصلحت دارد مفسده دارد، میگه این کار ممدوح است، این کار مذموم است. یعنی چی ممدوح هست؟ بهش زبون بدیم بگیم یه خود بیشتر برای حرف بزن ممدوح هست، میگه یعنی باید انجام بدهی، نباید انجام بدهی. این میگه عقل نظری میگه مصلحت هست، مفسده هست، مصلحت نیست. این است و نیسته، این چیه؟ این باید و نبایده، با هم دیگه متفاوته. همون حرفی که از اول هم زدیم دیگه، گفتیم که قضیه مدرکشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا سوال اینجاست، آقا این مجتهد ما که عرض کنم داره استنباط احکام میکنه، میتواند از عقل نظری و عقل عملی استفاده بکنه؟ جوابش اینه، جوابش اینه. ما معتقدیم، کجا خوندیم کجا خوندیم که میگیم معتقدیم؟ در صفحه 20 و 21 تبعیت احکام از مناطات. در اونجا خوندیم که آقا خداوند متعال که احکام جعل میکنه تابع مصالح و مفاسده، یعنی بر اساس اینها حکم میآید، احکام بر اساس مصالح و مفاسد افعال میآید. حالا من یه سوال بکنم، اگه منم بتوانم توفیق پیدا بکنم که مصالح و مفاسد احکام را یاد بگیرم، قبول ندارید که پس معنیش این است که میتوانم یک راهی به سوی احکام پیدا بکنم؟ میشه دیگه. اگر ببین، اگرمو دقت کن، اگر من هم توفیق پیدا کردم برای فهمیدن مسائل و مفاسد احکام، خب پس معنیش اینه که اگه من مسئله رو بفهمم این است، تمامش هم این است، 100% فهمیدم، هیچ مانعی هم برای جعلش وجود نداره، خب پس معنیش اینه که میتونم یه راهی پیدا بکنم به مسئله اینکه حکم شرعی اینجا وجود داره. میگیم بله درسته، ولی انما کلام داره که این اگره رو از کجا میتونی تحقق بدی؟ مسئله این است که ذهن ما نمیتواند مصالح و مفاسد احکام را تماما درک بکنه. یه بخشایی رو درک میکنه. مثلا میگه فرض کنید که مستحبه که آدم بنویسه قراردادهاشو. خب میگه به خاطر اینه که وقتی قرارداد رو می‌نویسی وثوقت بیشتر میشه. خب این مقدار رو ما فهمیدیم. آیا فقط اینه؟ خب اگه ما به طرف مقابل مثل چشمم وثوق داشته باشم، این استفاده از کار میفته؟ نه. تو همه مصالح و مفاسد رو درک نمی‌کنی. چون که بخشش رو درک ممکنه بخش رو درک بکنی، از اینجا خیلی نمیشه استفاده کرد برای فقه. به همین دلیلی که در برخی از روایات دیدید عقل تخطئه شده. مثل چی؟ مثل روایت منصوب به مولا امام سجاد علیه السلام، فرمودن که ان دین الله لا یصاب بالعقول الناقصه، دین خدا با عقول ناقصه به دست نمیاد. بفرمایید ببینم الان عقل چه فرقی میذاره بین آبی که یه گرم از کر بیشتره یا آبی که یه گرم از کر کمتره. که یه گرم وقتی از کر کمتره، خب میگه با برخورد به نجس نجس میشه. اون آبی که کره یا بیشتر از کره، میگه نجس نمیشه. یک گرم بنزی یک گرم. عقل هیچی نمیفهمه، هیچ مصلحت و مفسده ای رو توش درک نمیکنه. میگه من نمیفهمم. اینجاست که میگن تعب، اگه هوشاره بگه میگن تعبدیه، معناش این است. این به این معنا نیست مصالح و مفاسد ندارد، به این معناست که من مصالح و مفاسد رو تماما درک نمیکنم. آه عجب. پس عقل نظری که در حال کاوش از مصلحت و مفسده افعال است، بیچاره لنگ و لوکه، چشمش نور کافی نداره برای دیدنش. عقل بشری نور کافی نداره. البته این به این معنا نیستش که هیچگاه عقل درک نمیکنه. ما گاهی موقع برای اینکه معلوم بشه عقلم درک میکنه، اینجا فرض کنید یه بچه 2 ساله رو بگیرن بیارنش بالاتر از سینه دیوار بچسبوننش، به کف دستش میخ بکنن تو دیوار، به کف اون دستش میخ بکنن به دیوار، به این پاش هم میخ بزنن، به اون پاش هم میخ بزنن، بعد آتیش بگیرن رو سرش یا آتیش بزنن زیرش، عرض کنم خدمت شما که بعد با چاقو شروع بکنن به شکمش پاره کردن. چرا این حال، چرا اینجوری شد، چرا اینقدر منزجر، انزجار تا این حد؟ میخوای بیشتر بگم با دیگه باشی کار میکنن دیگه؟ نمیتونم بگم. خب حالا عقل نمیفهمه اینجا، میتونی بگیم عقل نمیفهمه این کار کار قبیحیه؟ میگه آقا من نور عقل خدا به هم داده، میفهمم که این تمام المفسده است به نحوی که شارع راضی نیست. درست؟ سیخ دارن تو همین حال سیخ میکنن تو گوشش، از اون گوشش میکنن بیرون. چی شد؟ چرا حالت اینجوری شد؟ تویی که میگفتی نه عقل نمیفهمه، میگم نه، این مقدار دیگه به نور فطرت میفهمم خدا وکیلی. حالا میخوای بهش بگو فطرت، میخوای بهش بگو نه عقل، میخوای بهش بگو وجدان، هر چی میگه این یکی رو دیگه عقل نداره میفهمه. آه پس میفهمه یه جاهایی، ولی قلمت تفق تا اونجایی که یه وقت ممکنه مثلا خضر علیه السلام یه بچه رو بکشه، درست شد؟ بگه برای چی کشتی بچه رو؟ یا این اگر میمون چه اتفاقی میفتد؟ نه ما نمیفهمیدیم دیگه، حکم خداست، تو میدونی، تو بهتر میدونی واقعیت چیه. ببینی؟ عقل قلمت تفق یه جاهایی رو بفهمه، لذا معمولا از این عقل نظری تو فقه استفاده‌ای نمیشه. چرا؟ چون نمیفهمه. اما درس بعد، قسمت بعدی میخونیم انشالله، اگه بفهمه چجوری بفهمه؟ معفل معا بفهمه، یعنی 100% بفهمه، 100% خیالی نبا، 100% که دستش تا مرفق بره تو مسائل و مفاسد، انگار دستش تو همان جاییست که دست ارکان مولا امیرالمومنین علیه السلام داره میفرماد، اونجوری بفهمه. خب بله حکم ثابته، این که بحثی نداره. اما قلمت تفق، این در مورد چی بود؟ این در مورد عقل نظری بود. اما عقل عملی چیه؟ عقل عملی میگه آقا من نمیدونم چرا حالم اینجوریه، که من میفهمم که ظلم چیز بدیه، همین که ظلم رو تصور میکنم میگم قبیحه، ظالم رو که تصور میکنم میگم اه اه، عادل رو که تصور میکنم میگم به به، زبان مدح دارم برای عادل، زبان ذم دارم برای ظالم. درست شد؟ این میشه عقل چی؟ این میشه عقل عملی. البته یه گروهی بودن به نام اشاعره که منکر این هستن. ببین دقت کن ها، تو مسئله بالا اشاعره رو مثلا نکردیم، تو پایینی داریم میگیم یه گروهی هستن منکر این هستن، میگن نه ما حسن و قب برای افعال نداریم، ذاتی باشد، هرچی خدا بگه حسنه، هرچی خدا اونو مدحش بکنه اون مدحه. میگم آقا من عقلم میفهمه، ولی لاحل هم با نور علم، با نور عقل، با نور وجدان میفهمم العدل و حسنه، از ظلم و قبیل رو میفهمم، اونو قبول ندارن این مسئله رو. درست؟ لذا ما با اشاعره توی این مسئله کار نداریم. البته اینم دقت کنید، با اشاعره محل بحثمون همین مایوم ده فاعلو و مایوزن فاعلوه، مساله و مفاسد و اینها نیست. خب حالا اونی که ما بلوجدان میفهمیم و به همین دلیل هم نیازی به برهان نداریم، این است که برخی از افعال، دوباره دقت کنید، برخی از افعال حسن و قبحشون رو به نحو ذاتی میفهمیم، حسن و قبحشون رو به نحو ذاتی میفهمیم. بعضی مثل چی؟ مثل حسن عدل، مثل قبح ظلم. ولی اینجوری نیست که همه رو بفهمیم. ایازون باشه میگفتیم یه نوع حسن و قبح هایی که همه اغلا، از اون جهت که اغلا هستن، الاغلا به ما هم اغلا، هر عاقلی در هر جای جهان مراجعه کنی، چه اونایی که هستن، چه اونایی که نیستن، چه اونایی که رفتن از دنیا، چه اونایی که خواهند آمد، مراجعه کنی میگن العدل حسن. به چه معنا؟ به اینکه فاعلش ممدوحه. درست؟ البته تأکید میکنیم ما این ممدوح و مدح و ذمی که میگیم که موجب حسن و قبح بشه، نه مدح و ذمای شخصی ها. مثلا طرف میگه که من اصلا مثلا موسیقیدان رو مدح میکنم، خب این حال شماست. یکی دیگه هم میگه من ذم میکنم. هر دوتا هم آدم عاقلی هستی، چون تو موسیقی رو که میگی به خاطر متطابق علیه آراء العقلا نیست، آراء العقلا که اینجوری نیستش که تو رو مدحت بکنن، که بعضی چیزا هست همه با هر ذوقی دوستش داره. حالا یه مثال اینجا بزنم برای اینکه فقط نزدیک بشه به ذهنتون. مثلا فرض کنید که خورشت کرفس و گل سرخ. خورشت کرفس همه دوست ندارن، یکی دوست داره یکی دوست نداره، ممکنه شرقی ها دوست دارن، غربی ها دوست ندارن، غربی ها دوست دارن، شرقی ها دوست ندارن، اصلا تو خود شرقی ها بعضی دوست دارن دوست ندارن. مثلا جدیدن میل به حشرات زیاد شده خوردنش، در شرق آسیا که خیلی زیاده، میخورن خورشت کرم، خورشت سوسک مثلا چی اینا درست میکنن، ولی شما حاضر نیستی اصلا اسمشو بشنوید. این از شخصیت شماست، اما گل سرخو به هر کی نشون بدی خوشش میاد. انگار یه چیزی بیشتر از یک خلق، یک انعطاف، یک ادراک شخصی وجود داره در اینجا. ما در مورد این تشبیه کردم برات، ما در مورد اون عقل عملی، اون ما یوم ده فاعلو ما یوزن فاعلو میگیم که چی باشه؟ همه عقلا به ما هم عقلا دوستش داشته باشن. پس فتح هست که آقا جان ظلم قبحش برای عقل مستقله، عدل مستقله. ولی حالا چه عناوینی اینجوری هستن؟ ممکنه اینم عناوین محدودی باشن. خب برگردیم به اصل بحث، به اون اولی که گفتیم، گفتیم وقتی اینا رو شما فهمید تازه ملزوم درست میشه. حالا سوال ما برای جلسه بعد و قسمت بعدی اینه، اگر عقل فهمید فعلی مصلحت تمام دارد به نفع عقل نظری، دو فعلی ممدوح است عند العقلا به ما هم عقلا عقلن، آیا حکم شرعی میتونه استفاده بشه در اینجا یا نه؟ این بحث بعدی مونه. ما فعلا اینجا خواستیم به شما بگیم خیلی خلاصه، عقل نظری در حیطه مسائل و مفاسد کار میکند، عقل عملی تو حیطه حسن و قبح کار میکند. مسائل و مفاسد نوعاً فهمیده نمیشود، حسن و قبح برخی از افعالم وجدانن درک میکنیم. حالا ببینیم این چجوری میخواد ازش شرعی فهمیده بشه. قصه قشنگی بود ها، خیلی قصه جالبیست، قصه عقل. اگر چیزی تو این دایره نبود که برات گفتم آقا جون، ولی که به عقلم نسبتش بدن بدون وهم است و خیال است. العقل فی استنباط الاحکام الشرعیه، عقل در استنباط حکم حکم‌های شرعی. ان القضايا التي استقل العقل بادراكها قطعيه، قضایایی که عقل مستقل است به ادراکش قطعی است. لا یشوبها ای احتمال و شک. به 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 به، عجب عبارت قشنگی، که عقل وقتی به یک چیزی مستقل شد قطعی میفهمتش دیگه، شک رو تو مجال و ساحت عقل اگر استقلال پیدا کرد شکی و احتمالی راه نمی آورد. سلطان اثبات. و عبد مولای کائنات. فقط سبق ان القطع حجت مطلقاً. اگه عقل قطعی بفهمه، قبلا هم که گفتیم قدر حجت است مطلقاً. مطلقاً یعنی چی؟ یعنی از هر سببی به وجود بیاید بلکه اینکه سببش عقل باشد. بل مهم هنا ان یبحث عن استقلال العقل به ادراک مصالح الافعال و مفاسدها. مهم در اینجا این است که بحث بکنیم از استقلال عقل به ادراک مصالح الافعال و مفاسدها. ببین مصلحت فعل و مفسده فعل که در عقل نظری است، و به حسنها و قبحها که در عقل عملی است. حتی یتوسل به حکم الى اثبات حکم، اثبات حکم شرعی، تا اینکه ما به حکم عقل و به ادراک عقل برسیم. به چی برسیم؟ به اثبات حکم شرعی. العقل النظری و العملی. العقل به اعتبار مدرکهی، به اعتبار مدرکش، یعنی خودش که یه چیز بیشتر نیست، هر کسی یه دونه عقل داره، دو تا عقل نداره که، نمیگه دو تا عقلتو به کار بنداز، میگه عقلتو به کار بنداز. العقل به اعتبار مدرکهی ینقسم الى نظری و عملی. این عقل یا نظریست به اعتبار مدرکش یا عملی. در حقیقت بگید معقولش یا نظریست یا عملیست. معنی المدرک به صیغه اسم فاعل، فی کلیهما، فی کلیهما یعنی چه در نظری و چه در عقل عملی، واحدا، یعنی تو یکی هستی، عاقل یکی است، معقول دوتا شده. فَإِنْ كَانَ مُدْرَكُ الْعَقْلِ، اگر مدرک عقل مما ينبغي ان يعلم، چیزیست که باید شایسته است دانسته شود، يعبر عنه بالعقل النظري، بهش میگن عقل نظری، كقاعده الملازمه، مانند قاعده ملازمه بین حکم العقل و حکم الشرع، مانند قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع. درست شد؟ خود قاعده ملازمه بچه‌ها اینو حواستون باشه. ما درسته در اینجا عقل نظری رو بر اساس مسائل و مفاسد مطرح کردیم، خب، ولی دقت کنید خود قاعده ملازمه هم یکی از احکام عقل نظری است. ما تمام عقل نظری رو نخواستیم بگیم خلاصه میشه در ادراک مسائل و مفاسد، اینو حواستون باشه، مسئله مهمیه. ما گفتیم که بر اساس مسائل و مفاسد اگر عقل نظری بخواد حکمی رو بفهمه، میخوام ببینیم به حکم شرعی میرسیم یا نه. وگرنه قاعده ملازمه خودش هم یکی از چیه؟ یکی از مدرکات عقل نظری است. نه فقط او، دو تا چهار تا هم عقل نظری است. درست؟ نه تنها او، هر مرکبی دارای اجزایی است. اینم عقل نظری است. هر مرکبی وقتی جزءش برود، خود مرکب میرود. درست؟ اینم عقل نظری. ما به اینا فعلا کار نداشتیم، این هیته رو. عقل نظری رو از اون جهت که مسائل و مفاسد رو درک میکنه داشتیم بحث می‌کردیم. خب. و حکم شرع. و این کان مدرک عقل، اگر مدرک عقل مما ينبغي ان يعمل باشه، يعبر عنه بالعقل العملي، ازش تعبیر می شود به عقل عملی، که حسن العدل و قبح الظلم، اگر مما ينبغي ان يعمل باشد، یعنی چیزهایی که باید بهش عمل بشه. العقل النظري في استنباط الاحكام. آقا جان، پس با این توضیح تکمیل کردن شما میتونید اینجوری بگید عقل نظری که در مسائل و مفاسد است رو بیان کردید. یه عقل نظری داریم، مثلا میاد در قاعده ملازمه، میاد در تحلیل عقلی، اینا قاعده ملازمه تحلیل عقلی چون قطعی هستن از این جهت حجتن. ما بحثی که در مورد عقل نظری کردیم و گفتیم عقل نظری مشکلش این است که قل متفق درک بکنه، در مورد خصوص چی بود؟ مصالح و مفاسد بود. نگاه کنید، العقل النظری فی استنباط الاحکام، لا اشکال فی ان العقل اذا ادرک قطعا، اشکالی نیست که اگر عقل درک بکند به شکل قطعی، ما ينبغي ان يعلم، آن چیزی رو که شایسته است دانسته بشود، یعنی قضیه‌ای رو بخواد درک بکند که معقول نظری است، چه اتفاقی میفتد؟ یترتب علیه اثره، علیه یعنی بر آن چیزی که بر عقل اثرش، اثر عقلیش که چیه؟ درک کردن همون ما ينبغي ان يعلم مترتب می شود، یا یترتب علی ما ينبغي ان يعلم، آن چیزی که شایسته است دانسته بشود اثرش مترتب می شود. اثرش چیست؟ مثلا حکم شرعی بیاورد، این میشه اثر آن چیزی که شما یقین کردی به ثبوتش. و ذالک لوجود القطع، به خاطر اینکه ما قطع پیدا کردیم که اون امر عقلی ثابت است، خب آثارش هم بار میشه. ولیکن هناکه بحثون فی ان العقل هل یدرک مصالح الافعال او مفاسدها، آیا عقل درک میکند مصالح افعال یا مفاسدش را، حتی یعتمد علیها فی استنباط الاحکام الشرعیه. این هل یدرک مصالح افعال او مفاسد، بالاش میرسید یک، صفحه بعدی نعم بعد ان ثبتت الاحکام بنویسید دو، بالای این هل یدرک مصالح الافعال بنویسید یک، یک علامت یک بذارید، صفحه بعدی اون نعمی که اومده بنویسید دو، صفحه بعد بنویسید دو، اون شماره دو کجاست؟ اون عقل نظریه که داره تو ساحت تحلیلی یا ساحت ملازمه‌ای داره قطعی میفهمه، ولی ما الان تو این ساحت، تو قسمت اول داریم فقط چی رو میگیم؟ نیست که مصالح و مفاسد رو بفهمه. ولكن هناك بحث في ان العقل هل يدرك مصالح الافعال او مفاسدها حتى بله يعتمد عليها، عليها يعني على این مصالح افعال و مفاسدش، في استنباط الاحكام الشرعيه بما انها، انها يعني احكام شرعيه تابعه للمصالح والمفاسد، از اونجایی که احکام تابع مصالح و مفاسد هست، ما هم که مصالح رو فهمیدیم مفاسد رو فهمیدیم حکم بار کنیم. املا، املا یعنی چی؟ یعنی لا یدرک، درک نمی کند عقل مسائل و مفاسد را. ولحقان یقال انهو، این انهو نیست، ولحقان یقال انهو قل ما یتفق، خیلی کم است که اتفاق بیفتد استقلال و عقل به ادراک جمیع المصالح و المفاسد. عقل خیلی کم درک میکنه همه مصالح و مفاسد افعال رو بفهمه. فل افعال به حیثو یعلم انها، عقل بفهمد انها، یعنی این عرض کنم مصالح و مفاسد، تمام الملاک فی جعل الاحکام، همه ملاکات این بوده در جعل احکام. میگه خیلی کم میفهمه. و لا مانع من جعل الحکم وفقه، و اینکه بفهمه مانعی ندارد که حکم وفقش. آخه بچه ها گوش کنید، یه خود دادم مثلا فرقی 100% مصلحت رو میفهمه، اما منم میخوام بگم 100% مصلحت و حکم براش جعل کنم، یه مانعی میبینه. اگه من بگم واجب است، یه مشقتی شما مبتلا میشی بهش. یعنی فهمیدن 100% ملاک هم کافی نیست، باید بدونی مانعی هم ندارد. لذا میگه ولا مانع من جعل الحکم، مانعی هم جعل حکم وفق اون وفقه، یعنی وفق این که خدمت شما عرض کنم که انها تمام الملاک، ما وفقه یعنی وفق اون ادراک جمعی مسائل و مفاسد. وفق ادراک جمعی مسائل و مفاسد هم عقل بفهمه مانعی ندارد که ما حکم جعل کنیم. میگه خیلی کم این اتفاق میفته. فان العقل لا يدرك المصالح والمفاسد قطعا، درست شد، الا بالاجمال في بعضها. مسائل و مفاسد رو به نحو قطعی درک نمیکنه مگر به نحو اجمالی در بعضیش. و هو غیر کاف في اثبات الاحکام، و این کافی نیست در اثبات احکام. و علیه یحمل ما روی عن مولانا علی ابن حسین علیه السلام، از امام سجاد علیه السلام نقل شده که انه قال ان دین الله عز وجل لا يصاب بالعقول ناقصه، با عقول ناقصه در نمیابد. این روش تعمل کنید، تفکر کنید، تا انشالله فردا دوباره دوره هم میکنیم و بقیش تطبیق کنم براتون. اللهم صل علی محمد.